أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما أنعم. الحمد لله بجميع محامده كلها وجميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي بأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واجعلنا من الفائزين بلقائه. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين بن علي عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ما در شب قدر بحث ما در این بود که امام حسین علیه السلام در طول تاریخ 14 قرن که از شهادت حضرتش می‌گذرد نزدیک به 14 قرن در این دوران یک حجمه فیزیکی به حضرت امام حسین و کار امام حسین و اساساً شیعیانی که در سوز و گداز همچین واقعی در این دوران به سر می‌بردند حجمه فیزیکی صورت گرفته تا توانستند نسبت به روند کار امام حسین جلوگیری کردند به این شکل که اگر کسی به زیارت حضرتش برود از همون روزهای اول نسبت به زیارت آن بزرگوار عکس العمل نشان دادند و هر کسی به نحوی اگر در پی اقامه عزای برای امام حسین بود یا این یاد را میخواست به هر ترتیبی زنده نگه دارد به یه شکلی حکومت‌های قاصد و در حقیقت مخالفان این حرکت با او برخورد فیزیکی کردند. گفتیم که از دیرباز یه برخوردی در کنار این برخورد فیزیکی و بسیار ددمنشانه و وحشیانه وجود داشت، اون هم برخورد فرهنگی با این واقع است که به نظر می رسد که این برخورد فرهنگی از برخورد فیزیکی بسیار موذیانه تر اولا و در این حال ضربه‌ای که می خواهد به کل این حرکت وارد بکند بسیار شدیدتر از برخورد فیزیکی است. یعنی شروع کردند شبهاتی رو انداختند از روزهای اول بوده در زمانی حاضر به علت سیستم ارتباط جمعی که حالا از طریق رسانه‌های عمومی مثل اینترنت و حالا خدمت شما عرض کنم که موبایلی که در اختیار شما هستش هر روز یک شبهه جدید که البته اگر انسان عمیق بشه می‌دونه شبهات شبهات جدیدی نیست، چه بسا هم در روزگار قبل این شبهات بیان شده، اما در حقیقت نوعش یک مقداری جدیدتر شده. در این حال هم در سالهای اخیر یه مقداری هم وقیحانه تر صورت گرفته، یعنی در حقیقت کسی که این شبهه رو میاندازه گاهی اوقات حتی اصول اولیه انسانی رو هم فراموش میکنه. بسیار بسیار بیادبانه وقیحانه بعضی از شبهات رو مطرح گفتیم. نظر به این که شور و عواطف و احساسات در ایام عاشورا به حمد الله هر سال دارد عمیق‌تر می‌شود، اما در این حال به جهت همون نکته‌ای که دیشب هم خدمت دوستان عزیز عرض کردم این بود که این ماجرا دائما دارد به انواع مختلفی مطرح می‌شود. از جمله بیان کردم خود زیارت عاشورا که یکی از به اصطلاح آثار ماندگار و میراث ماندگاری است که یقیناً بسیاری از تفکرات شیعی در آن متجلی شده و به خصوص در بسیاری از مواقع شما نسبت به بسیاری از وقایع تاریخی و شاخصهای اون و افرادی که خلاصه چنین واقعی بسیار بسیار کثیفی را خلاصه به راه انداختن بر علیه اهل بیت علیهم السلام، شما در واقع عاشورا میبینید همه چیزش باید جبهه‌گیری صورت میگیره. ناگهان یهو یک حجمه صورت میگیره که به اصطلاح سند زیارت عاشورا سند معتبری نیست، خلاصه معلوم نیست این زیارت عاشورا چگونه خلاصه به دست شماها رسیده. شروع میکنن درباره اقوال و گفته هایی رو مطرح میکنن در این زمینه که در حقیقت یه خدشه‌ای در ذهن افراد ایجاد بکنن. گفتم البته تا پایان این مجلس اگر خدا به ما عمری بده و توفیقی به این جانب بده بعضی از شبهات دیگر هم مطرح میکنم، از جمله شبهاتی درباره به اصطلاح بعضی از وقایع از فرزندان و همسر امام حسین علیه السلام و همچنین شبهه‌ای که تو این سالهای اخیر خیلی بهش میپردازن، شبهه آب، که اصلا آب در روز عاشورا بوده است نبوده است و امثال این بحثایی که مطرح میشه. گهگاه هم گاهی اوقات بعضی از دوستان به شکلی بحث رو مطرح میکنن، که میگن دوستان یعنی کسانی که اتفاقا طرفدار امام حسینن، عاشق امام حسین هستن، گاهی اوقات بحث رو یه جوری مطرح میکنن یا مسائل رو به شکلی بیان میکنن گویا این مسئله رو کاملا متوجه نیستن که در حقیقت دارن یک وسیله رو به دست دشمن میدهن که از این مسائل سوء استفاده کنه. از جملهش گفتم شبهه آب بذارید بهش برسیم، ان شاءالله بررسی خواهیم کرد که مثلا امام حسین علیه السلام از شطور همراهش بوده اینقدر آب با خودش برداشته، نمیدونم شب عاشورا فلان اتفاق افتاده بسار اتفاق افتاده. در حقیقت یه جوری خلاصه همه این شبهات رو مطرح میکنه. هدفی که دشمن دنبال میکنه برای اینکه این وقایع رو این چنین مطرح بکنه دنبال این قضیه است که در حقیقت به شکلی در ذهن من و شما که الحمدلله رب العالمین واقعا لطف خداست، صنع خداست در وجود ما که خلاصه محبت امام حسین الحمدلله رب العالمین وجود دارد به یه شکلی خدشدار بشه، یه شکلی خلاصه اون مفهوم ذهنی خودش را دست بده. روز گذشته درباره زیارت عاشورا و مسائلی که در مورد سندش مطرح میکردن رو من مطرح کردم خیلی ساده و نخواستم واقعا وارد دقایق بحث مفاهیم خلاصه حالا بحثای رجالی و این حرفا بشم سرتون درد بیارم. خلاصه بحث این بود که ما در متون اولیه خودمان که از به اصطلاح بزرگان ما مانند شیخ طوسی و ابن قولبید قومی وجود داشته است، ما در منابع اولیه خودمون زیارت عاشورا را داریم، لذا در سند زیارت عاشورا هیچ خدشه‌ای وجود ندارد. لذا گام بعدی که بعد از این ماجرا برداشته می شود این است که خیلی خوب سند حالا درست که واقعا هم همین ماجراست. یعنی شما از این که بعضی ها میان سند رو مورد اشکال قرار میگیرن، وقتی میرید وارد مست میشید میبینید که به اصل سند کار ندارن. اونی که برای همه اینا مسئله است و عجیب هم شگفت‌انگیز است که همچین مسئله رو مطرح میکنن، این است که در روزگار خلاصه ائمه علیهم السلام تقیه خیلی شدید بوده و امکان ندارد که امام باقر علیه السلام در اون روزگار یه همچین زیارتی رو به شیعیان آموخته باشند که یه همچین به اصطلاح لعنهایی یا یه همچین به اصطلاح بیزاری‌هایی از دشمنان به این صراحت درش بیان شده باشد. یعنی لعنه اولی و دومی و سومی و بعد معاویه و یزید و فلان حرفات، به خصوص این که در زمان امام باقر علیه السلام حکومت همچنان در دست امویان، یعنی امام باقر علیه السلام شهادتشون سال 116 است و امویان تقریبا 132، حالا از 100 تقریبا 26 یه مقداری قدرتشون ضعیفه، اما تا سال 132 بر حکومت هستن و گاهی اوقات هم اگر میخواستن یه به اصطلاح حرکت های امنیتی انجام بدن بنی امیه میتوانستن انجام بدن، چنان که در خود سال 132 ابراهیم سردسته بنی عباس که قرار بود خلیفه اول بشود، در همون اوان خلاصه انقلابی که بر علیه بنی امیه صورت گرفت دستگیر شد و کشته شد. لذا بنی امیه میتونستن این کار انجام بدن. بعد امام علیه السلام بیاد به شیعیان یه همچین خلاصه زیارتی رو آموزش بدهد که در آن به صراحت لعن میکند بنی امیه را، بعید است. یعنی با اون کلمه یه استبعاد کل زیارت رو میخوان بکنن هوا، با توجه به این که در متون اولیه ما وجود داره. من دیشب از روی کتاب بسیار بسیار خوب خدمت شما عرض کنم که شفاء الصدور مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی یا علامه تهرانی، برای شما مطالب رو از رو خوندم که ببینید سند چگونه است و ببینید که اینها جز راویان اولی بودن که هیچ قدحی درشون وارد نشده، هیچ کس به اونها چیزی نگفته است که این راویان خدای نکرده مشکلی داشتن و لذا زیارت عاشورا سندن مشکلی نداره. لذا افرادی که میان بحث سند رو مطرح میکنن از سند پا رو فراتر میذارن، یه گام میان جلوتر، میگه نه، محتوا محتوایی است که بعید است ائمه علیهم السلام یه همچین محتوایی را بخواهند که خلاصه مطرح کرده باشن. لذا بحث رو میارن در محتوا و اون هم به شکل خاص روی لعنها و به شکل خاص تر، حالا مورد بررسی قرار خواهیم داد، روی لعنهای آخر. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مندی و تبیه اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع. تو این فقره در حقیقت مشکل رو ایجاد میکنن، لذا مصاحبه میکنن توی استرا سایت ها، گاهی اوقات هم دستشون برسد تو روزنامه ها، که خلاصه این نکات خلاصه جزء مواردی است که در زیارت عاشورا جزء مسائل قامزی است که باید حل و فصل بشه. ما به همین دلیل از زیارت عاشورا شروع کردم، چون واقعا یکی از گنجینه هایی است که خداوند متعال در اختیار ما قرار دادن، الحمدلله رب العالمین، و به تعبیر بعضی از مراجع که ازشون استفتا شده است، یعنی الان موجوده. آقای مثلا جناب آقای آیت الله العظما شبیری توی همون استفتایی که ازشون شده درباره سند زیارت عاشورا تو همون مقدمه گفتن با تعییدات غیبیه‌ای که وجود دارد درباره سند صحبت کردن به اصطلاح لزومی نداره و واقعا زیارت عاشورا امتحان خودش رو پس داده، چنان که در همه کتاب‌هایی که الان اخیراً نوشته می‌شود، خود شیخ عباس قمی هم نقل کرده است، خدمت شما عرض کنم که نقلی است از شیخ عبدالکریم حائری یزدی که او از استادش سید محمد فشارکی که از علمای بزرگی بوده است، در سامرا یه بیماری می‌آید که همه مردم می‌خواستن فرار کنند. ایشون میاد به عنوان این که من فقیهم و به عنوان فتوا یا حکم حکم من را بایستی اطاعت کنید، میگوید به همه شیعیان سامرا برای دفع این بلا همشون یک بار زیارت عاشورا رو با صد لن و صد سلام و آداب اون برگزار کنند. بعد از شیخ عبدالکریم حائری یزدی نقل شده است که وقتی که شیعیان چنین کاری را به دستور این مرجع عالی قدر همگی، حتی برخی هم به اصطلاح با اکراه چون برشون سخت بوده مثلا این کار را انجام بدن، هیچ یک از شیعیان در این بیماری وحشتناکی که در سامرا آمده بود هیچ کس از دنیا نرفت، هیچ کس خلاصه به این بیماری دوچار هم نشد. و واقعا خب ما هم تو زندگی خودمون، اطرافیان خودمون، بزرگوارانی رو دیدیم که مداومت بر زیارت عاشورا و آثار اون رو هم به ما گوشزد کردند و ما هم دیدیم در آنها که واقعا چقدر تأثیر می‌گذاره. بسیار زیارت عجیبی است. به همان ترتیبی که از الفاظ زیارت و بعد نقلی که امشب نقل میکنم از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام ضمانت میدهند از سوی اهل بیت عصمت طاهره، از سوی پیغمبر اکرم و از سوی خداوند متعال، که خلاصه کسی که این دعا و زیارت را و حالا دعای بعد از زیارت را با به اصطلاح آدابش اگر قرائت بکند و مداومت داشته باشد، خلاصه خداوند متعال تمام آن چیزهایی را که در دنیا خواسته دونه به اون میدهد. از جمله حالا نکته بسیار مهم این است که خلاصه آدم رو حفظ میکنه. روزگار عجیبی ما داریم، عصر غیبت هست، عصری است که خلاصه دین خیلی راحت معلوم نیست که به دست ما که حالا داده اند در دست ما باقی بماند و ما با ضمانت بگوییم که خلاصه از دنیا میرویم و آخرین نفسهای ما با ذکر خلاصه شهادتین و شهادت ثالثه و خلاصه ایمان به ائمه علیهم السلام و امام زمان ارواحنا لله الفدا، همه اینها وصف مقرون به خلاصه به نتیجه بشود. معلوم نیست واقعا برای اینکه انسان همه اینها رو داشته باشد، اون چیزی که به اصطلاح خیلی ارزشمند است این است که ما به شکلی بتوانیم یه ضمانتی بکنیم از اهل بیت و بعدش هم یه ضمانتی که از سوی اهل بیت، از سوی امام صادق علیه السلام، از سوی به اصطلاح پیامبر خدا میشود در این زیارت، برای ما شاید مهمترین حاجتی است که برای ما میدهد و اون این است که عاقبت به خیر بشویم، از این دنیا میرویم با انحراف از دنیا نرویم. دیدیم اوضاع احوال چقدر اوضاع احوال ناجوری است که چه بسا ما یک حرفی بزنیم خلاصه مسیر ما به جای دیگری برسد و داریم میبینیم خلاصه اوضاع احوال چطوری. به هر حال ببینید دوستان من، اون چیزی که تا دیروز ما اومدیم جلو دیدید که به اصطلاح صاحب صالح ابن عقبه و سیف ابن عمیره یا عمیره، هر دوتا گفتم زرد شده است، از به اصطلاح امام، از خدمت شما عرض کنم که علقمت ابن محمد حضرمی نقل کردند این زیارت رو. خوب دقت کنید، ماجرا این است که تو متن زیارتی که نقل قول شده است به این ترتیب نقل کردند. من الان کتاب رو باز میکنم، از راه هم براتون میخونم که دقت داشته باشید. اون چیزی که وجود دارد دو تا از راه بودن ما شنیدیم از فدانی، یعنی از پدر صاحب صالح ابن عقبه که عقبت ابن سمعانه، این از امام باقر علیه السلام سوال میکند که چگونه میشود در روز عاشورا زیارت کرد امام حسین علیه السلام رو. یه زیارتی از نزدیک، یعنی برویم در کربلا به اصطلاح زیر گنبد امام حسین علیه السلام زیارت بکنیم. بعد خود حضرت اضافه میکنند که میشود این زیارت رو اگر انسان در کربلا نباشد از روی پشت بامش یا در صحرایی، در حال به تعبیر علمای ما در یه جای فراخی قرار بگیرد و این زیارت را به یه ترتیب خاصی بخواند. بعد در دنباله این روایت دیگری نقل می شود از خدمت شما عرض کنم که سیف ابن عمیره که می گوید از علقمت ابن محمد حضرمی نقل می کند که به امام باقر علیه السلام عرض می کند که ابن رسول الله به من یه زیارتی یاد بدید که بتوانم امام حسین رو در روز عاشورا زیارت کنم. حضرت این زیارت عاشورایی که الان در دست ماست رو به او آموزش میده. گفتیم دو نقل قول وجود دارد در اینجا. یه نقل قول در کتاب کامل زیارت، یعنی دیشب بحث ما به اینجا رسید، یه نقل قول در کامل زیارات که جناب به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که ابن قولبه نقل کرده با همین اسناد با یک مقداری تفاوت اندکه، و بعدش این که تو متن زیارتم که میاد بله چند تا فقره با هم دیگه تفاوت میکنه. از جمله تفاوتی که دارد این است که در متن ابن قولبه در اون جایی که اون قسمت آخر میگوید اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا بها اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع، جایی این که میفرماید به اصطلاح اینطوری است اللهم لعن اعداء آل محمد صلی الله علیه و
سلم
من الاولین و الاخرین اللهم لعن یزید و اباه و لعن ابن زیاد و الی آخر. یعنی این تیکه تفاوت عمده ایست که الان این شروع شر رو خلاصه بعضی در آوردن سر همین تیکه است که ابن قولبه این جمله دیگری که در آنجا در به اصطلاح روایتی که دیشب خوندم بساتون از مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی، این تفاوت وجود داره، وگرنه دوتاش دیگه تفاوتی نداره. در دنبال این بحث دیشب که دیگه فرصت نشد و خیلی هم دیگه وقت شد، میخواستیم این بحث رو دنبال بکنیم، اینطوری شد بحث که گفتیم که این یکی از به اصطلاح دوراوی میگوید که ما رفته بودیم بالا سر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کجا؟ در خدمت شما عرض کنم نجف اشرف. در اونجا راوی به اصطلاح به اصحابی که دور برش از شیعیان اندک هم بودن، حالا فکر نکنید مثلا یه جمعیت، آخه ما گاهی اوقات وقتی میگیم با شیعیان بوده فکر میکنیم حالا یه هزار نفر مثل وضعیت امروز رو فکر میکنیم، نه اینطوری نبوده. دو سه نفری که بودن حالا به نظر میرسه از متن روایت گفته است از اینجا زیارت امام حسین علیه السلام رو انجام بده. بعد حالا از رو چون میخوام بخونم، خواهم اول یه ذهنیتی به شما بدم. همین زیارت عاشورا رو فرد دیگری که میگوید این زیارت رو از امام صادق یاد گرفته، همین زیارت عاشورا رو میخواند، بعد که این زیارت عاشورا رو به اتمام میرساند دو رکعت از نماز میخواند از بالا سر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و سپس از آنجا به امیرالمؤمنین سلام میدهد و بعد یک دعایی نقل شده در آنجا میخواند. بس الان یه چیزی اضافه شد، یعنی شد زیارت عاشورا به اضافه نمازی که وسطش هست و بعد یه زیارتی از امیرالمؤمنین، که حالا بحث است که توی اون متن زیارت آیا این زیارت امیرالمؤمنین را قبل از زیارت عاشورا خوانده است یا بعد از زیارت عاشورا. چون ببینید آداب که معصور از ائمه علیهم السلام است، ما بایستی مطیع باشیم، ما حق نداریم از خودمون اضافه کنیم. امام میگوید یا مقلب القلوب، من بگم یا مقلب القلوب و الابصار، چنان که در یه روایتی هست امام میفرماید ببین من گفتم یا مقلب القلوب، بی خود از خود چیزی به اضافه نکن. اگر قرار است ما مطیع باشیم میخوام ببینیم امام علیه السلام دقیقاً این زیارت رو که اثر خاصی هم شاید داشته باشد چگونه به ما آموزش داده، این رو یاد بگیریم. لذا اون روایت دوم اتفاقا میاد روایت اول اضافه میکند، بلکه میشود یک سند جدید. دقت کنید چی میشه؟ میشه یک سند جدید، یعنی روایت زیارت عاشورا فقط از امام باقر علیه السلام به وسیله یک راوی نقل نشده است، بلکه یک سند جدیدی پیدا میکند که امام صادق علیه السلام به یکی دیگر از اصحاب خودشون هم آموزش دادند، و بعد این فرق میبیند اونی که از یه طریق دیگری از طریق امام باقر یاد گرفته، این فرد از طریق امام صادق علیه السلام یاد گرفته و همان را دارد نقل میکنه. ازا من با عزتون یه بار دیگه اون به اصطلاح سندی که شب قبل براتون از کتاب شفا و صدور فی شرح زیارت العاشور که گفتم کتاب بسیار خوبیست عزیزان من، جوانترهایی که به اصطلاح در مجلس هستن، گفتم اگر چه نثرش یه مقداری نثر
قدیمیست مال دوره زمان قاجاره، ولی حواستون باشه این زیارت به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار من میگفتن واقعا انگار که به اصطلاح مرحوم علامه تهرانی شاید به اصطلاح 20 تا 30 کتاب رو با هم دیگه نوشته، اینقدر این کتاب پرمطلبه. لذا با حوصله گاهی اوقات روزی 3 صفحه 4 صفحه تو همین به اصطلاح محرم و سفر با خودتون قرار بذارید، 3 صفحه 4 صفحه رو بخونید، کلی مطلب دستتون میاد. به هر حال فرد فقیه‌ای بوده، عالمی بوده، کتاب بسیار خوبی است. من تقاضا میکنم شب قبل باز یه خلاصه خیلی کوتاهی رو برای شما بیان میکنم که صالح ابن عقبه و سیف ابن عمیره یا عمیره قال علقمه ابن محمد الحضرمی قلت لابی جعفر علمني دعاء ادعو به اذا لم ازره من قرب، اگر از نزدیک امام حسین رو زیارت میکنم از دور بتونم این کار بکنم. بعد حضرت به من یه چیزهایی را یاد دادن، بعد این جمله رو گفتند: یا علقمه ان اذا انت صليت الركعتين بعد ان تؤمي الي. ببینید من گفتم اشاره کردن یعنی میری بالای پشتمون اشاره میکنی به امام حسین و بعد از اینکه به او سلام میدهی. لذا علمای ما برداشتشون از این روایت این است که اول برو بالای پشتمون سلام بده به طرف امام حسین علیه السلام، حالا بعضی ها گفتن به طرف قبله هم باشه ایرادی ندارد، اگر این سلام را دادی اول سلام بده بر قاتلین حضرت به اصطلاح نعن و نفرین بفرست، البته گفتن بعد از این تکبیر فرستادی. لذا باز علما گفتن که اول کار تا رفتی بالا پشتمون بگو بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر، حالا گفتن که 10 بار بگو، گفتن 100 بار بگو. اینجا امام علیه السلام تعداد تکبیرها رو مشخص نکردن ولی گفتن تکبیر بگو. لذا خود علامه تهرانی میگوید مستفاد از بقیه روایت ها میتونی 100 بار بگی، میتونی 10 بار بگی، میتوانی 3 بار بگویی، هر کدامش خواستی بگو. بعد از اینکه این تکبیرها رو گفتی سلامی به امام حسین علیه السلام بفرست، چند تا لعنم بفرست به دشمنان حضرت، بعد 2 رکعت نماز بخون. بعد از اینکه نماز را خواندی زیارت را شروع کن. که دیشب هم گفتم جناب آقای مهدوی پور که از علمای فاضلی است، ایشون کتابی دارد در زمینه زیارت، ایشون استدلال کرده که اگر زیارت رو از خانه تان از مکان بعید نه برای امام حسین حتی برای پیغمبر که روایت وارد داریم، دوستان من تو مفاتیح برید نگاه کنید، قبر پیغمبر رو در خونه شکلش را درست کن و زیارت کن، نیت کن اینجا به اصطلاح بالای سر از اونجا پایین پاس از رو به قبله دیگه، این نیت رو انجام بده و پیغمبر زیارت کن. جالبه، یعنی شکل قبر رو درست کن و انجام بده، چون استدلال کرده تو اونجا هم نماز را قبل از زیارت میتوانی بخونی و حتی اصرار کرده که اگر زیارت از راه دوره غالبا نماز رو زودتر از زیارت بخون. حالا این یه بحثیه که ایشون انجام داده، خواستم عنوان این که اطلاعاتتون اضافه تر بشه. بعد از اینکه این کارو کردی زیارت رو میخونی، زیارت رو تا آخر که میخونی 100 لعن 100 سلام، بعد یه دعای کوچکی که بعد از همون دعایی که گفتم اللهم خص انت ور ظالم باللعن مني، حالا بر مبنای این زیارت یا زیارت ابن قربی، حالا این بحث رو روشن خواهم کرد، بعد به سجده میروی، سجده تو که تمام کردی 2 رکعت دیگر نماز میخوانی، که این 2 رکعت نماز بین علمای ما اختلاف است که آیا این 2 رکعت نماز رو بخوان یا همون 2 رکعت نماز اول کفایت میکنه. به نظر میرسه احتیاطاً به نیت رجا این 2 رکعت نماز رو میخونی. تا اینجا عمل زیارت عاشورا تمام، ولی حالا چیه؟ اینجا به اصطلاح خدمت شما عرض کنم سید ابن طاووس نقلی دارد اضافه بر این نقل که به اصطلاح میگوید که محمد ابن خالد تیارسی عن سیف ابن عمیره که همون فردی بود که زیارت عاشورا نقل کرده، قال خرجت مع صفوان ابن مهران الجمال، جمال به اصطلاح شتردار بوده است، میگه با صفوان ابن مهران جمال یا مهران جمال خارج شدم و جماعت من اصحابنا الى الغرا یا غرا که نجف میشود. دقت کردین چی شد؟ میرم رفتیم نجف، بعد ما خرج ابو عبدالله علیه السلام ف فصرنا من الحيره الى المدينه. حیره یه منطقه ایست همون اطراف کوفه. میگه بعد از اینکه اومدیم رفتیم به کوفه زیارتمون کردیم، یه بار دیگه از کوفه میخواستیم بریم به مدینه، در اونجا صفوان جمال این کار کرد. فلما فرقنا من الزیار صرف صفوان وجهه الى ناحیه ابی عبدالله. از همونجا، یعنی ببینید اینجا باز میگه کوفه و قرا هم که میگوید یعنی نجف، چون میدونید قبر امیرالمومنین از کوفه تا نجف 10 کیلومتر فاصله است. یعنی حضرت را شبانه بردند، خدا لعنت کند خوارج را، لعنت کند بنی امیه را، دنبال قبر حضرت بودند. لذا قبر حضرت امیرالمؤمنین تا امام هفتم علیه السلام مخفی بود، میدانید این مطلب رو. لذا رفتیم به اصطلاح تو کوفه، منظورش این که سر بالای سر قبر امیرالمؤمنین، از اونجا زیارت عاشورا رو خوند. فقال لنا تزورون الحسین علیه السلام من هذا المکان؟ آیا به اصطلاح امام حسین سوال کرد میخواد زیارت کنید امام حسین از اینجا؟ من عند رأس امیر المؤمنین، رأس امیر المؤمنین من ها هنا و اومی الیه ابو عبدالله و انا معه. فقال فدعا صفان به زیارت التي رواه على قمت ابن محمد الحضرمی نبی جعفر. این اون زیارت اینجا بعد دو رکعت نماز خواند نزد سر امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی بالا سر حضرت دو رکعت نماز خوند بعد از زیارت عاشورا. و ودع فی دبرها امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و بعد از این دو رکعت نماز از حضرت امیرالمؤمنین وداع گفت. و اومد الی الحسین بالسلام منصرفا وجهه نحو ودع فی دبرها و کان فی ما دعا فی دبرها. بعد از اینکه این کار انجام داد این دعا رو خوند. یه دعاییست، بسیار دعای قشنگیست واقعا. این دعا رو قرائت کرد. بعد از اینکه این دعا را خواند، سیف ابن امیره میگوید من از صفوان جمال سوال کردم که ان علقمت ابن محمد لم یعتنا به هذا عن ابی جعفر. این دعای دوم رو، این دعای بعد از زیارت عاشورا رو به ما علقمت ابن محمد حضرمی به ما نگفت، فقط اون تیکه دعای اول گفت. این دومی چیه تو داری میگی؟ عرض کرد که به اسلام میگه من عرض کردم به امام صادق علیه السلام که خلاصه یه چیزی به من یاد بدید، حضرت از همینجا که با حضرت آمده بودم همین زیارت را خواندم، بعد این نماز را خواندم، بعدن این دعا را خواندم، من به همین ترتیبی که عمل کردم عمل شده است. و بعد یک روایت بسیار قشنگی رو نقل میکنه در ثواب زیارت و در ثواب چی؟ در ثواب خدمت شما عرض کنم که این دعایی که بعد از زیارت خوانده میشود که واقعا ثواب ها عجیب غریب است. من دیشب یه مقداری از ثواب هایی که امام باقر علیه السلام درباره خود زیارت عاشورا رو برای شما خوندم، خیلی عجیب بود. برای بعضی از دوستان شنیدم که خیلی بهشون جالب بود که حتی در روایت ابن قولوی گفتم که حضرت فرمودن ثواب این زیارت در روز عاشورا 1,000,000 حج واجبه، نه هزار تا. گفتم اونجا گفته 1,000,000، یعنی 1,000,000 حج واجبه. اینجا به اصطلاح این ثواب هایی که اینقدر زیاده که حد حساب نداره، من دیگه نمیخوام وارد این ثواب ها بشم. حتی تعجب کردم که چند سال پیش داشتم یک کتابی رو مطالعه میکردم، یکی از علمای اعلام که به اصطلاح داشت این مسئله رو بررسی میکرد ابراز شگفتی میکرد از این ثواب ها و میگفت بعید از ائمه همچین ثواب هایی گفته باشم. عجیبه گویا که خداوند متعال، خدمت شما عرض کنم که علی عیاذ بالله میخواد یه خصتی به خرجونی همین ثوابایی رو نده. چه اشکال داره واقعا بر خداوند متعال یه همچین ثوابایی رو برای ما قرار بده؟ خیلی تعجب کردم واقعا. حالا بحثی که دارم اینه، ببینید دوستان، نتیجه بحث این میشه که از بعضی از علمای اعلام سوال کردن که آقا خلاصه زیارت عاشورا با دعاش چطوریه قضیه؟ این به اصطلاح خلاصه این کلامه که میخوام خدمتتون عرض بکنم. یه سری اختلافاتی در مورد نوع در حقیقت گویشی که راویان این داستان دارند، اون گویش در نوع راویان داستان یه صلوات بفرستید با شما خواهد دارم. خدمت شما عرض کنم در این گویشی که بین راویان در گرفته اینکه امام چگونه گفتند، به نظر اینطوری میرسد که بله بایستی برویم اصطلاح رو به قبله بیستیم، اول تکبیر رو بگیم، بعد یک سلام مختصری به امام حسین علیه السلام بگوییم. بعضی ها من دیدم به اصطلاح فتوای از میرزای اول که میگن اون زیارت ششم یه زیارت مختصری است از امیرالمؤمنین علیه السلام، اون زیارت ششم مخصوصه امیرالمؤمنین را بخوانیم، بعد از اون زیارت مخصوصه یک دو رکعت نماز بخوانیم، بعد اشاره کنیم به امام حسین علیه السلام، باز یه زیارت دیگه از امام حسین بخوانیم، دو رکعت نماز بخوانیم، زیارت عاشورا را بخوانیم، بعد از زیارت عاشورا باز دو رکعت نماز بخوانیم، بعد این دعا را بخوانیم. این میشود عمل کی؟ صفوان جمال. اگرچه به نظر میرسد عمل صفوان جمال بالا سر امیرالمؤمنین است، اما توی اون نقلی که صفوان جمال بعد از این دعا میکند میگوید امام صادق به من فرمودند که هر موقعی حاجتی برای تو حاصل شد همه ایام حیاتت میتونی همچین زیارتی و این دعا را بخوانی. پس معلوم میشود زیارت عاشورا را دو جور میشه خوند، یه جور به اندازه روایتی که از امام باقر علیه السلام است، یعنی فقط امام حسین رو زیارت کن به این ترتیب. اینی که میگم گفتم فتاوای مختلفی است از زمان میرزای شیرازی یه تتبعی کردم، مثلا 7 از علما رو فتواها رو دیدم. البته فتوا که میگم یادتون باشه توی نحو زیارت چون واجب نیست، علمای ما به عنوان اینکه میخواد به نیت رجا یه کاری رو انجام بده که مطابق عملی باشد که ائمه علیهم السلام به ما دستور دادن، اومدن اینطوری انجام دادن که اول اگر میخواهی عمل امام باقر علیه السلام رو انجام بدی بر مبنای حرف القمه به این ترتیب است، برو بالای پشتبان یا جایی بلند، حالا علامه تهرانی گفته از اون پشتبان در زمانهای قدیم شاید میخواستن بگن جای فراخ، بس برو یه جای خلوتتر جای فراخ باشد، حالا لازم نیست بالای پشتبان، اگر نمیشه تو زندگی آپارتمانی میری به سرا سرایدار کلید نداره فلان از این حرفا کارگاهیان میزنن، خلاصه توی آپارتمان خودت هم باشه اشکالی نداره، روی به قبله یا به طرف ها به اصطلاح امام حسین علیه السلام به طرف کربلا بسم الله الرحمن الرحیم چند تا تکبیر بگو، حالا 3 تا بگو، 10 تا بگو، 100 تا بگو، هر چقدر بگی ثواب داره، بعد سلام به امام حسین علیه السلام، بعد لعنت بر قاتلین حضرت، بعد 2 رکعت نماز رو کن، بعد زیارت عاشورا رو بخون با 100 لعن و 100 سلام و سجده به اصطلاح دعای بعد و سجده، و بعدش هم خدمت شما از 2 رکعت نماز مجدد انجام بده. این عمل تمام می شود طبق روایت القمه. حالا بگذارید ما این جمله رو هم خدمتتون عرض بکنیم. خیلی ببخشید من اینطوری دارم حرف میزنم چون گاهی اوقات میبینم بعضی از دوستان ما خیلی عمل برشون سنگین به نظر میرسه، به خصوص این که بخوان هر روز اجرا کنن. من به بعضی از این عزیزان جوانمون میگم که خلاصه از ما عبرت بگیرید در کمکاری، عبرت بگیرید، واقعا ما کمکاری کردیم لاغل شما یک کاری انجام بدید. اونهایی که انجام دادن این کل این عمل 1 ساعت و 20 دقیقه طول میشه. در روز اگر شما 1 ساعت و 20 دقیقه بگذارید بدانید بسیاری از فضائل رو برای خودتون جمع میکنید. خیلی عمل عجیب است این عمل. امتحان کنید. من این حرفو که میزنم خلاصه به بعضی از دوستان گفتم امتحان کن. یک بار به اصطلاح تصمیم میگیرم گفت یا ابن رسول الله من 40 روز انجام میدم و ثوابش رو به حضرت ولی از ارواح نافدا هدیه کن، اثرش رو ببین. اگر این اثر را دیدی بعدا امیدوارم که خداوند متعال این توفیق هم به تو بده، ترکش نمی کن. واقعا کار بسیار بسیار عجیبی است این کار. خداوند متعال درش ثواب فوق‌العاده قرار داده است و اجر عظیم قرار داده، یعنی هر روز این زیارت را خواندن. اینکه گفته می شود که چله بگیرید و فلان حرفا، چون علمای ما نتایج درخشانی از آن ماجرا گرفتن. من این حرفی که می زنم چیزی است که به چشم دیدم. یه بنده خدایی که بسیار مشکل عظیمی پیدا کرده بود، این حرفی که می زنم 12 یا 13 سال پیش بود، مشکل بسیار عظیمی داشت. ما رفتیم پیش یکی از علمای تهران، ایشون اصرار کرد بهش که فلانی زیارت عاشورا بخون و به اصطلاح این را به اصطلاح وجه نظرت قرار بده، خداوند متعال دعای تو رو مستجاب کند. ما هم طبق وظیفه‌ای که داریم الحمدلله رب العالمین قدردان اساتید بزرگوارمون باشیم. وقتی من از من کسی رو گفتم ایشون نگفتن البته، ولی ببین فلانی این رو به حضرت ولی از ارواحنا فدا هدیه کن، استاد بزرگواری بوده اند و خدا خداوند متعال به ما لطفی کرده است، اون بزرگوار به ما گفته اگه کارتو به حضرت هدیه بدهی مسلم بدن امام زمانم یک توجه ویژه‌ای انجام میدن. خدا رو گواه میگیرم. مشکل بسیار عجیب، من این حرفی که دارم میزنم خودم در اون لحظه که این ماجرا رخ داد شاید به شما بگم تو دلم باور نداشتم خداوند متعال اینطوری قضیه رو حل و فصل بکنه. ایشون با به اصطلاح توجه عجیبی، چون خیلی مستعصب بود، خیلی مستعصب، شروع کرد این کار رو انجام دادن. به روز 23 به من زنگ زد که فلانی بیا اینجا و پشت تلفن هخ هخ میکرد. من وقتی رفتم اصلا حالش دگرگون شد. چی شده؟ گفت آقا تلفنی شده فلان جور به سار جور، مشکل حل شد. یه چیز عجیب غریبی به شما میگه که من اونجا چیزی که به حافظم باید گفتم نکنید و تا چلوم نری جلوها. گفت نه خیالت راحت باشه، راحت باشه. گفتم برو تا چلو جلو. همین که امام حسین علیه السلام یه همچین مشکل عجیبی رو در تو حل و فصل کردن، بدون خلاصه زیارت عاشورا چیز فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. در عین حال کسی خواست عمل دوم رو انجام بده، خب طبیعتاً چون توی دعای بعد از این زیارت اگر دقت بفرمایید خطاب به هم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به امام حسین توی دعا اگر ببینید حتی خدا رو به حق این دو تا امام بزرگوار قسم می‌دهند، لذا گفته شده است که به اصطلاح قبل از زیارت امام حسین علیه السلام زیارت امیرالمؤمنین هم خوانده شود. دقت کردین چی شد؟ زیارت امیرالمؤمنین خوانده می شود، دو رکعت نماز هدیه به امیرالمؤمنین گفته شود، بعد یه بار دیگه زیارت عاشورا خوانده بشود، بعد یه بار دیگه دو رکعت نماز خوانده بشود، مجموعا میشه 6 رکعت. و بعد این به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که دعای بعد از زیارت هم خوانده شود ان شاء الله به اجابت رسد. این عمل دومی است، یعنی این عمل دوم صورت بگیره، خصوصا دوستان میروید نجف این کار انجام بدید. حالا ببینید خاصیتش رو بگم. شیخ عباس قمی در مفاتیح اومدی تعریضی زده، میدانید که درباره رأس الحسین علیه السلام 4 تا نقل قوله، دو تاش که خیلی به اصطلاح قابل به اصطلاح اعتنا نیست، اما دو تا نقل قولی که در بین شیعه متداوله، من کاری ندارم کدامش درسته کدامش غلطه، شاید من بلد نباشم که این بحث برای شما انجام بدم، اما نکته‌ای که دارم اینه، دو تا نقل قوله، یا سر مبارک امام حسین علیه السلام طبق بعضی از به اصطلاح نظرگاه‌هایی که در شیعه وجود داشته درباره 40 اول سر به جسد ملصق شده، یه بار یه برگشته امام سجاد علیه السلام توانسته از سرها را از یزید لعین پس بگیره، در روز 40 اول یعنی 40 امام حسین برگرده به کربلا و این سر رو متصل کنه. نقل قول دوم که خود عاشق عباس قمی و استادش محدث نوری بیشتر مورد قبول قرار دادن این است که یه شکل معجزه آسایی یکی از شیعیان نگفتن که طبق روایتی که از امام صادق است سر رو برداشته بالا سر امیرالمومنین سر مبارک امام حسین دفن شده است، لذا وارد شده است که بالا سر امیرالمومنین زیارت امام حسین خوانده شود. این هم احتمال دوم. لذا اینکه گفتن که بالا سر امیرالمومنین میروی این کار رو انجام بده، یادتون باشه وقتی میرید نجف اشرف در کنار همه کارها و اعمالی که در زیارت‌های مخصوصه امیرالمومنین علی علیه السلام موجود است از بالا سر حضرت این عمل هم انجام بدید. بسیار عمل به اصطلاح مناسبی است با ثواب‌های فراوانی که گفتم اینقدر ثواب‌ها زیاده که بعضی اومدن خلاصه میخوان تشبیه کنن در مقدار این ثواب‌ها. تا اینجا بحث زیارت عاشورا سندن و روش اجرای زیارت عاشورا رو برای شما توضیح دادیم. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همونطور که فکر میکردم با توجه به بحثی که شب قبل انجام دادیم و این بحثی که امشب انجام دادیم شاید نتوانیم باز توفیقی پیدا کنیم که امشب با توجه به اینکه دیر هم میشه و دوست دیشب نمیخوام به اصطلاح عزیزان رو خیلی خستشون بکنم خدمت شما عرض کنم که بحث رو تمام بکنیم، اما یه اشاره داریم روی این قضیه
که واقعا در زیارت عاشورا این لعنها با توجه به روزگار تقیه‌ای که در اون زمان وجود داشت چگونه به اصطلاح مطرح می شود. من شب قبل یه اشاره‌ای به یک نکته اساسی کردم و این نکته رو بیان کردم که ائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین در روزگاران خودشان که تقیه بسیار شدید بود، یعنی ائمه علیهم السلام دقت داشته باشید، بعضی ها فکر میکنن فقط از دشمنانشان تقیه میکردن. این نکته‌ای که دارم خدمتتون عرض میکنم خواهش مونم بهش توجه بفرمایید. ائمه علیهم السلام فقط از دشمنانشان تقیه نمیکردن، ائمه علیهم السلام در بیانشان از دوستانشان و شیعیانشان هم تقیه میکردن. چرا؟ علت این بود که این شیعیان گاهی اوقات روی ساده لوحی، گاهی اوقات به علت عشق و علاقه فراوان به عنوان این که بگویند که چه چیزهایی یاد گرفتند، گاهی اوقات هم تو روزگار خود ما این ماتب رخ میده، گاهی اوقات ما مثلا سر کلاس درسی میایم یه مطلبی از یک استاد بزرگوار نقل میکنیم، پس فردا صبح میبینیم که این بنده خدا بلند شده رفته در فلان مثلا دانشکده این بحث رو مطرح کرده، اونجا حسابی یک شلم شوروایی به پا کرده که حالا بیا اون جمعش کن. از این موارد تا دلتون بخواد تو روزگاران ما اتفاق میفته. لذا بعد از مدتی ما هم یاد میگیریم که ای بابا بس فلان مطلب رو نمیشه به هر کسی گفت. بعضیا واقعا کشش یه مطلبی رو ندارن. یعنی این جمله‌ای که خدمتتون عرض میکنم خیلی مهمه. بعضی از شیعیان اطراف ائمه علیهم السلام سادگی داشتن. میرفتن بعضی از مطالب رو نقل قول میکردن. یه روایتی است در اصول کافی جلد یک، برید در اون روایت نگاه بکنید، خیلی جالبه. زرارت ابن عیان که از اصحاب خاص امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، مردی بسیار بزرگ، جزو بزرگان شیعه است، مسلما یکی از بزرگترین راویان شیعه است، در فضایل او روایات متعددی از امام باقر و امام صادق علیه السلام داریم و اصحاب او توجه فراوانی میکردن. میگوید میرم رفتم پیش امام باقر علیه السلام، نشسته بودم، یک سوالی از حضرت پرسیدم، حضرت یک جوابی به من دادن. در حالی که من اونجا نشسته بودم یکی از شیعیان عراق وارد شد بر امام باقر علیه السلام، از حضرت سوالی کرد، حضرت به خلاف جوابی که به من دادن به او دادن. سپس نفر سومی داخل شد، یه سوالی رو مطرح کرد، حضرت سوالی که سومی مطرح کرده بود شبیه سوال من و اون شیعه عراق بود که اومده بود پرسیده بود رفته بود بیرون، حضرت یه جواب سومی دادن، تعجب مرا دیدن. وقتی این رو بیرون فرمودن زراره اگر میبین، ببخشید زراره میگه سوال کردم، یاد نه رسول الله فدای شما بشم، یه سوال سه تا جواب دادی بین شیعیان شما این حرفا. حضرت فرمودن زراره این جواب‌های این چنینی که شما دادین حفظاً لنا و لکم، این برای حفظ ما و شماست، شما اگر بلند شید برید بیرون یه جور حرف میزنید بعد مردم بر علیه ما میشوند. بعضی از حقایق رو نمیشه به مردم به راحتی گفت. لذا امام علیه السلام به افراد گاهی اوقات جداگانه پاسخهای جداگانه میدادن. بعضی از دوستان عزیزم بدونن تعارض در روایات این نبود است که امام همه جا تقیه دشمن میکرده، گاهی اوقات تعارض در روایات این است که امام آمدانه به مصلحتی به افراد به اصطلاح به بیانهای مختلفی سخن میگفته، حتی درجه بندی میکرده و میگفته، و لذا ائمه علیهم السلام در فرمایشهای خودشون به اصحابشون این درجه بندی رعایت میکردن. لذا معلوم نبوده است اگر این روایت به علقمه گفته شده همه شیعیان خبر داشته. این نکته رو اون افرادی که میگویند بیان ثابت کنند که امام به همه گفته است. همین زراره که آدمی است که خلاص دوزابیش افتاده دیگه میشود حرف خصوصی باعث زده بشه، همین آقای زراره میگوید من پشت سر امام صادق علیه السلام 6 ماه نماز میخوندم، حضرت در پشت سر هر نمازش 4 نفرش رو از مردان رو لعن میکرد و 4 نفر از زنان. ولی جلوی کی؟ جلوی زراره. این نیست که جلوی همه شیعیان این کار حضرت انجام میداد. من برای اینکه مثال بزنم، گاهی اوقات تو بعضی از روایات به شکل پراکنده میبینی، ابا بصیر میگوید اومدم پیش امام صادق علیه السلام گفتم یا ابن رسول الله
میخواهم یه سری سوالایی بپرسم. اما تو خونه شما کسی هست؟ آقای تو اصول کافی جلد یک برید نگاه کنید در باب علم ائمه علیهم السلام کسی هست؟ حضرت فرمودن که ابوالحسن، چون ابوالحسن کور بوده نمیدیده، لذا گفتن که بذار من ببینم. حضرت اتاقها را یه چرخی زدن اومدن گفتن کسی هست؟ حرفی که راحت مطرح کنید. لذا سوالات آنچنانی از حضرت سوال کنه و حضرت جواب میدن. حضرت چه بسا سطح رو در نظر بگیرن. ما برای ما الان مسلمه ائمه علیهم السلام به علمی که خداوند متعال علم لدنی به آنها دادن به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه آگاهی دارن، تردیدی درش نیست. سده سیرفی میگوید با عده‌ای از اصحاب نشسته بودیم. ببینید باز تکرار میکنم، بحث دشمنان نیست، از اصحاب نشسته بودیم. حضرت فرمودن که من آن چیزی که در آسمان ها و زمین است را میدانم. یهو چشم اصحاب گرد شد، خلاصه چرخیدن که حضرت چی داره میگه. یه بلافاصله حضرت فرمودن، البته همه اینها را از روی قرآن میگویند، اگه این جمله رو نگفته بودن همین اصحاب به حضرت بی اعتقاد میشدن، حرف برایشون سنگین بوده. پس ائمه درجه بندی شده حرف میزدن. این که یه فردی بیاد بگوید که این حقایق در زمان امام باقر گفتنی نبود، مسلمه این حقایق رو نمیشد به صورت علنی گفته بشه و زیارت عاشورا به این شکل نبوده است که هر کسی اون رو بلد باشه. دیشب مثالش رو برای شما زدم، باز تکرار کردم، زرارت ابن عیان آدم بسیار بزرگی است، ولی همین زرارت ابن عیان در مورد جانشین امام صادق علیه السلام که امام صادق به او اشاره کردن که امام کاظم علیه السلام جانشین من است به صورت مستقیم نمیداند. چرا؟ حالا ببینید خوب دقت کنید. آیون یه سری روایاتی ما داریم در رجال کشی نقل شده است که امام صادق علیه السلام نشستن راوی سوال کرده، مجلس یه مقداری عمومی بوده، حضرت فرمودن که این حرفو کی زده به تو؟ گفته زراره. گفت خدا لعنتش کنه یه حرفایی رو به ما میبنده. زرارت ابن عیان نمیدونی چقدر مقام بالا، چطوری حضرت این حرف رو بزنه. بعد همین زرارت دو تا پسر داره، این پسرها میان پیش امام صادق علیه السلام که اواخر عمر امام صادق علیه السلام بوده به شهادت میرسد. حضرت به این دو تا پسر میگه به پدرتون سلام برسانید، حرفایی از من نقل قول میشه، به پدرتان بگویید که به خدا قسم جعفر ابن محمد این حرفا رو میزنه برای حفظ جان او و آل اعیان، برای آل اعیان، برای حفظ اونها داد میزنه. چرا؟ ما میگه لعنتش کنید، میگه مخالف منه، مخالفت نشون بده با زراره. اینطوری بوده روزگار تقیه. همین زراره تو همون روایت به اصطلاح رجال کشی هستش که هنگامی که امام خبردار میشود امام صادق از دنیا رفته، دو تا پسرش و پسر برادرش سه نفر رو میفرسته به طرف مدینه، برید امامی که بعد از امام صادق رو پیدا کنید که مبادا من بمیرم به مرگ جاهلیت. چرا؟ چون پیغمبر گفتن هر کسی بمیرد به امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرد. روزگار تقیه بوده، ما قبول داریم این حرف رو، اما کجای این روایت در میاد که به اصطلاح امام صادق علیه السلام به صفوان جمان و امثال هم که آموزش دادن گفتن صفوان از این به بعد برو توی شهر جار بزن، ما یه زیارت عاشورا دستمونه با این همه لعن و سلام، به اصطلاح لعنه بر دشمنان و سلام بر اهل بیت، کجا گفتن این همچین جمله‌ای؟ اگر در متن روایت شما این مطلب رو دیدید و همین ماجرا اتفاقا باعث بعضی از مسائل بعدن میشود، لذا شما میبینید که بعضی از اصحاب بعضی از روایات رو در یک دوره بعد هنگامی که مطرح میکنن اگر چه روایات صحیح بوده متهم به غلاط میشوند، متهم میشوند که این آدم غالی نبوده، داشته فضائلی رو که به او در سطح او مطرح شده برای او داره بیان میکنه برای بعضی از اصحاب، اون اصحاب چون کشش نداشتن متهمش میکنن به غالی بودن. لذا در سطوح مختلف بعضی از روایات به اصطلاح به دست اصحاب مختلف می رسیده. این که یه فردی بیاید بگوید در زمان امام باقر علیه السلام به دلیل اینکه جریان تقیه بوده امکان نداره امام باقر اینو به اصحاب بگه، این امر واردی نیست. به همین توضیحی که دارم میگم، لذا جابر ابن یزید جعفی روایاتی میگوید که ما غیر او نمیبینیم این روایات را بگوید. همون صحابی که به اصطلاح کنار امام صادق علیه السلام بعضی از روایات سطح پایین برای دوزخ نیفتاده، لذا امکان داره که بشه امام صادق علیه السلام سوال کنه یا ابن رسول الله، درست این بعضی از افراد میگویند که خلاصه شما این مقیب دارید، حضرت شاید به او برگردن بگن که نه تحقیقه کنه امام، هیچ مشکلی هم وجود نداره، چون امام میبینه که این سطحش نیست، اگه بگه این یارو اصلا داغ میکنه، چه بسا حالا داغ میکنه، نه اینکه از دین برمیگرده خوشحال میشه ولی نمیتونه کتمان کنه، بلند میشه میره تو خونش میگه. ما چقدر روایات تو کتاب شیعی خودمون داریم که راوی میگه یا ابن رسول الله من تو خونم نمیتونم به همسرم و بچه هم فعلا بگم که طرفدار امر شما هستم، برید روایات این موجوده، مجبورم از اونها مخفی کنم، من نمیتونم با اونها صحبت بکنم. و چه اشکالی داره ما بگیم امام باقر علیه السلام در یه روزگاری آمده به یه عده از اصحاب چیزی را آموزش داده که اینو به عده دیگه از اصحاب نداده، چنان که ما میبینیم در خیلی از روایات ما اینطوری، در خیلی از روایات ما. ببینید من این جمله رو بگم، روایاتی که واقعا پرده ها بالا زده شده، شما اگر دقت کرده باشید ببینید از عصر امام رضا به تدریج بیان میشه تا زمان امام هادی و امام حسن عسکری بالاترین وضعیتش بیان میشود. از جمله این روایات یا این زیارات، زیارات جامعه کبیر است. تعابیر زیارت جامعه کبیره رو تو روایات خاص میبینید در دوره‌های قبل، در اینجا یهو میبینید امام حسن عسکری یا امام هادی علیه السلام نه تنها این روایات رو میگن، بلکه با وجود اینکه دوران تقیه بوده، به علت تشتتی که در آراء وجود داشته و اینکه حکومت عباسی به وضعیت خاصی دچار شده، ائمه علیهم السلام حتی متن مکتوب میدهند. راوی میگوید امام حسن عسکری برای من به خط تشنامه نوشت، نوشت اگر موسای کریم به ولایت ما اذعان نشده بود به مقام کریمیت نمیرسید. تو بهار موجود این روایت، شیخ طوسی رو نقل میکنه، معلوم میشود که بعضی از روایات در جای خودش قابل بیانه. لذا بعضی از افرادی که تحقیق و تتبع کامل نکردن یا نگاه انحرافی دارن به این روایات میرسن، میگن ها در عصر امام هادی و امام حسن عسکری غلات زیاد شده بودن، از این روایات از خودشون در آوردن، طوری نبوده به خدا. یعنی با همان اسلوب که در روایات عصر قبل ما میبینیم روایات مطرح میشه، در این عصر همین روایات داره مطرح میشه، فرقی نکرده، همون سیستمی که دیروز یه مقدارش رو توضیح دادم، استادی به شاگردی املا میکند، استماع میشود، مناوله دارن، فلان دارن، مثال دارن، حفظ میشود روایات. ولی چیه؟ در این عصر اوضاعی یا تربیتی ائمه علیهم السلام انجام دادن که بعضی از روایات میتونن بعضی چیزها رو باور کنند، ولی در یه عصر دیگه نمیشه این کار رو کرد. کمی امیرالمؤمنین پرده رو بالا میزنه، یارو متهمش میکنه یا علی ابن ابی طالب تو مدعی علم غیبی؟ امیرالمؤمنین میگوید نه من از صاحب علم غیب یاد گرفتم. خب دقت کنید این روایات رو، ولی از این ور وقتی میایم میبینیم ائمه علیهم السلام همه اینها رو در حقیقت بازتر میکنه. ابو هاشم جعفریه میگه نشستم دیدم حضرت امام هادی علیه السلام فردی در زد، رفتم در رو وا کردم دیدم یارو هندیه، اومد تو دیدم حضرت عسکری علیه بخش امام هادی علیه السلام باش به زبان هندی سلیس نشستم صحبت کردم. این تعجبی تو دلم افتاده، همچنان شدم خوشحال شده که ببینیش عظمت حضرت چیه. دومی را بعدی اومد فارسی صحبت کرد، دیدم حضرت با فارسی داره باش صحبت میکنه. سومی آمد تو دیدم حضرت داره باش رومی صحبت میکنه، همه اینها هم قابل یک کمی تعجب کردم، خوشم هم اومد. تا اینا رفتن حضرت فرمودن که تعجب کرده باشه، یه سنگ رو سنگر بده، یه سنگ رو زمین بود سنگر دادن، حضرت سنگ رو دهان مبارکشون قرار دادن که آب دهان به این سنگ بخوره، دادن به ابو هاشم، گفت ابو هاشم این تو دهنت بذار. گفت من تو دهنم که باشم دیدم ای من میتونم این صحبت کنم، فارسی هم بلد هم حرف بزنم، همین رو بلد هم حرف بزنم. حضرت فرمودن حالا اون سنگ رو یه بار که پس بزن، سنگ رو که پس دادم دیدم که خودم زبانه رو بلد نیستم. فرمودن که فهمیدی که چه خبره؟ این شاید ببینید این جمله که میگم اینقدر امام حسین و امام حسن مصطفی سلام الله علیه ما اینقدر قربت داشتن به اصحابشون نمیتونستن این حرفو بزنن، این جمله رو بگم به شما، امیرالمومنین به بعضی از اصحابشون حرفا رو زدن، چنان که شما میبینید کسانی در کوفه هستن عاشق امیرالمومنین هستن، محبت دارن به امیرالمومنین، اما به میثم تمار خلاصه میگن این دیوانه است، داره یه حرفای عجیب غریب میزنن. پس معلوم میشه اختلاف سطح وجود داره، پس اشکالی نداره. ببینید این بحث اول منه، نشده امشب بحث رو زیاد عاشورا رو تمام کنم، انشالله فردا شب میخوام این جمله رو بگم. بین ائمه علیهم السلام نه اینکه به اصطلاح اختلاف دیده، این حرف به اصطلاح مزخرفی است، همه امامان علیهم السلام یک حرف واحده رو میزدن. اینکه بله در زمان امیرالمومنین قرائت تزدید یه جور دیگه بود، امام حسن اشتبا قرائتشون یه جور دیگه بود، این چرت و پرتایی که خلاصه بعضی به عنوان روشنفکری بر هر لباس و زبانی میخوان بیان کن، اینا رو بریزید دور. ائمه یک خط ثابت به عنوان علم الهی در اختیارشون بوده، اما خودشان مصلحت میدیدن در یه زمانی به دو سه نفر بگن، تو یه زمانی عامترش بکنن که میشود زیارت جامعه. اینو در دو تا زمان داریم، لذا زیارت عاشورا به یه تعداد محدود آموزش داده شده و در کتب شیعه به شکل بسیار معتبری آمده رسیده. من فقط الان تنها بحثی که به عنوان شبهه میخوام فردا شب خدمتتون عرض بکنم همین بحث لعنهای آخره، که یه توضیحی به شما بدم، وگرنه خیلی بحث درازا داره. بخوام به اصطلاح وارد همه این مباحث بشم، به اصطلاح از بحث‌های قبلی و بحث‌های دیگری که خلاصه در نظر گرفتم ان شاء الله اگه خدا به من توفیق بده خدمتتون عرض بکنم، انکار پذیر نخواهد بود. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. کاروان اهل بیت شاید بگیم که امشب شب دوم است، لذا اگر به تعبیر این تعبیر داشته باشیم که این آخرین لحظاتی است که بچه‌ها هنوز دلهره عجیبی که بعدها پیدا کردن دیگه از این به بعد پیدا نمی‌کنن. چرا؟ چون لشکر هر را می‌بینند، به تعبیری که خلاصه از دور هزاران سواری لشکر جراری است که هزار نفر فقط بیشتر نیست حرکت می‌کنند. از دور ظهر این لشکر را می‌بیند، حتی به امام حسین علیه السلام پیشنهاد می‌دهد یا ابن رسول الله اینها اندکم کار رو بسازن. حضرت بزرگوار است، خیلی بزرگوار. حضرت می‌فرمایند که اینی اکره ان ابدأهم بقتال، من کراهت دارم که شروع کننده جنگ باشم، فدای شما اهل بیت بشم، که همه جا خلاصه اصول ضوابط رو، ضوابط اخلاقی رو در سطح بالایش به ما یاد میدیم. لذا این آخرین جار است. عجیبه، امام حسین علیه السلام وقتی که با این لشکر مواجه میشه میبینید لشکر تشنه است. همین آبی که بعد آب از سر امام حسین به فرزندانش میبندند انشاءالله خدمتون هست خواهم کرد، میبینند این لشکر به شدت تشنه است، لذا دستور میدهد همه آبها را بیاورید. عجیبه این داستان بنی امیه و این که به اصطلاح هر جایی که خلاصه گرفتار میشن میخوان از سلاح آب استفاده کنند. اینها درشون قدیمه، تو زمان حضرت علی علیه السلام هم هنگامی که بر آب در جنگ صفین دست پیدا کردن آب رو قطع کردند. امیرالمومنین در اونجا چون لشکر آماده‌ای داشتن توانستن راه رو باز کنند، آب رو سیراب کردن لشکر رو، نه تنها سیراب کردن، خود امام حسین علیه السلام فدای آن بزرگوار آمدن. وقتی که طرف میخواست این آب رو برداره و بنوشه، این آب از این دو طرف میریخت، کمکش کردند، آب رو گرفتند که کاملا سیراب بشوند، همه لشکریان سیراب کردند، حتی به اسبایان ها آب دادند. اون آبی که به اصطلاح بعدن از حضرت دریغ شد، گویا حضرت میخواست بگوید چه خبر خواهد شد. بعد از همینجا خبرها پشت سر همدیگر رسید، گویا این لشکر برای چی اومدید؟ یا حسین آمدیم همان چیزی که دیشب بیان کردن. امام حسین علیه السلام فرمودند که من جایی برای رفتن ندارم، اینها من رو دعوت کردند، اگر نمیخوان بر میگردن، بیان به من بگن من بر میگردم. حضرت رو محاصره کردن در اونجا، گفتند نمیشود، نه به طرف کوفه نه برگشت. و نامه رسید که خلاصه بر او سخت بگیر، سخت بگیر. در اینجا به اصطلاح خدمت شما اصلا ارباب مقاتل همه نوشتن با پر یه صحبتی شد،
بگذاریم برای شبهای بعد. ولی دوستان من، این اهل بیت عصمت طهارت، این کودکان، این بچه ها همه دوره بر امام حسینن، برادر همه دوره برن، بمیرن برای شما. یه روزی خواهد رسید، هفتش روز بعد وضعیتی پیدا می شود. اینا تنهای تنها در صحرا هستن، باز این لشکر جرار همه دوره بر گرفتن، اما نه امام حسین هست، نه علی اکبر هست، نه عباس هست، نه مردانی هستند که دور بر اینها رو بگیرن. اینها غریب و تنها وسط اون صحرا هستن. یا با عبدالله حسین، اون بچه ها اگر اون شب، این شب رو، شب دومه، اگر یه همچین شبی رو تنها بودن، تنهایی اونها این بود است که باز میدیدن دور بر خیام، همون جایی که اتاق کردن که مردانشون هست، اما بمیرم واسه اینها. بعد از واقعی عاشورا هیچ کدام از مردان نیستن، همه اونها نیستن، تنهای تنهای بچه ها در صحرای. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله حسین، السلام علیک و رحمت الله.